أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تنبیه سوم از اون چه متعلق به تبادر بود عبارت بود از بررسی کیفیت استفاده از اثبات وضع در عصرمون برای اثبات وضع در عصر شارع. اون چه با تبادر و غیر تبادر از علائم کاشف از وضع ثابت می شود، وضع معاصر زمان تحقق این علامات. من که مدعی تبادرم برای خودم یا تبادر برای عالمین به لغت با هر دو معنایی که گذشت، اون چه اثبات می شود به واسطه این تبادر و این علامت، وضع معاصر خودم اثبات میشه. ولی اونی که مهم و مفید و مثمر و مبنای کار اثبات وضع لغت برای معنای معاصر شارعه. و الا اگر معنای فعلی حقیقی ما معنایی باشه، در حالی که معنای حقیقی در عصر شارع معنای دیگری باشه، اثبات معنای حقیقی عصرمون لغو، فایده‌ای نداره. اونی که مهمه برای فقیه اثبات این که معانی که در لسان شارع منظوره اونها رو کشف بکنه، و کشف اونها به کشف معانی معاصر شارعه. بر این اساس صرف تبادر و دیگر علامات اثبات وضع معاصر شخص متأخر از زمان شارع که علائم در نزدش محقق شده خواهد بود. برای رسیدن به نتیجه و اثبات معاصرت معنایی رو که الان احساس می کنیم با معانی عصر شارع، دو راه وجود داره. یکیش راهی قطعا معتبر، دیگری نیاز به اثبات داره اعتبارش. اونی که قطعا معتبره چون علمه، معتبره به چه بیان؟ به این بیان که مدعی تبادر احساسش رو از اون معنای ارتکازی زمان شارع بیان کنه، به این که اون معنای ارتکازی او نشأت از استعمالات معاصر شارع گرفته باشه. اونی که ما تا حالا میگفتیم که شخصی که براش تبادر محقق میشه، این تبادرش ناشی از اون علم ارتکازی اجمالی است که اون علم ارتکازی اجمالی از استعمالات معاصر شکل گرفته. علم تبادر ناشی از استعمالات ارتکازی معاصر اثبات وضع معاصر رو میکنه، نه وضع معاصر شارع رو. یعنی اگر من ببینم کلمه ما رو در استعمالات خودمون و در ترکیبات مختلف مستعمل بین خودمون یک معنای واحدی رو ازش احساس بکنم، ثابت میشه که این لغت در عصر ما وضع برایش کدا معنایی داره. اگر بنا بشه تبادر منشأش استعمالات معاصر نباشه، بلکه منشأش استعمالات معاصر شارع باشه، یعنی فقیه مدعی این باشه که من استعمالات این کلمه رو در لغت نه اهل اصل خودم، در لغت سابقین بر اصل خودم، یعنی عرب معاصر ائمه، با اشعار امرؤ القیس و نمیدونم استعمالات قرآنی و امثال اینها میخوایم اثبات بکنیم که این تبادر از اون استعمالات معاصر شارع نشأت گرفته. خب همان طوری که اگر تبادر من مبنی بر ارتکاز استعمالات هم عصر من بود، کاشف از وضع معاصر خودمه. اگر مبنای تبادر من استعمالات ارتکازی و معنای اجمالی استعمالات معاصر شارع بود، کاشف از اون خواهد بود، اصلا کاشف از معنای معاصر خودم نخواهد بود. یک راه اثبات معنای معاصر شارع اینه که شما مستقیماً مبنای تبادرتون یا غیر تبادرتون از دیگر علائم اون علم اجمالی ارتکازی به ملاحظه استعمالات عصر شارع قرار بگیره. خب در این صورت حتماً تبادر و غیر تبادر علائم اصلا وضع در زمان شارعه. اصلا شما الان احساستون اینه که معنا عوض شده. الان اگر گفته میشه مثلا دم، یه چیز دیگه‌ای به معنا میاد، به ذهن میاد، غیر از اونه که در زمان شارع بوده. قسم میخورید میگید بابا تا به امروز کلمه دم رو میگفتن یه چیز دیگه‌ای بود، امروز دارن دم رو استعمال میکنن در معنای مثلا آب انار. یعنی طرف اون استعمالاتی که او رو واداره به تبادر کرده و اون معنای اجمالی و ارتکازی که او رو واداره به تبادر کرده، تبادر اون معنای حقیقی، عبارت از غیر استعمالات معاصر خودش و غیر معنای ارتکازی معاصر خودشه. خب قطعا این دلیل بر وضع در غیر عصر خودشه. اگر به این راه دست پیدا کرد فهی الغایت القصوى و الغرض النهایی همینه. ولی اگر نه، این یک راه، این راهی بود که اصلا نیازی به تعبد نداره، این جزم است و یقین.
این
باید
بگونه میشه که مثل
یکی
از اهل
لغت اون موقع، ها، او یا خودش باید در معاصر استعمالات شارع فرض بکنه. یعنی باید انقدر اطلاعات از استعمالات قدیم داشته باشه، انقدر باید احاطه به اشعار جاهلی و استعمالات عرب قدیم و کتب قدما داشته باشه که بتونه همچین حرفی رو ادعا بکنه. این ادعا امر یسیری نیست، باید طرف خیلی ادیب باشه در لغت عرب، نه ادیب فقط در حد شعر جزئی که بخواد ادعا بکنه که به حسب لغت هرانچه اونها لفظ رو درش استعمال کردن من اونها رو احساس میکنم. حالا احساس در حد تبادر یا احساس در حد صحت حمدی که بعد انشاءالله خواهد آمد.
تبادر و تبادر اینی که در زمان شارع چون اینها رو میخوردن، خوردن اینها رو
حالا منشأ تبادر هرچی هست، شرابی که تو قرآن آمده، تو قرآن شراب نیومده. حالا اگر در بعض استعمالات اگر گفته بشه شراب به معنای خمر، باید طرف احاطه به این معنا داشته باشه، معترف به این که الان که عربا میگن شراب معناش نوشیدنیه، یعنی آب پرتقال هم که طرف بخوره میگن شراب. شراب به معنای ما یشرب، نه شراب اینی که شما میبینید ما میگیم شراب یعنی خمر، این اصلا اصطلاح عربی نیست، نه اصطلاح عربی الان نه قدیم. شراب به معنای خمر نیست، شراب به معنای مشروب در مقابل اشیایی که یوکن به اضطراب. و لذا رو دارو هم شیشه های مایع نوشته شراب، روی شربت های مختلف نوشته شراب، شراب العنب، نمیدونم شراب البرتقال، شراب الکذا، شراب یعنی مشروبات.
ولی الان اگر بیاییم یه استفاده دیگری از لحم خنزیر، پوست خنزیر مثلا غیر از خوردن داشته باشه،
اون بحث دیگه است. این که اگر گفتن لحم خنزیر حرامه، حرمت عین به اعتبار منفعت مقصوده است. منفعت مقصوده آیا منفعت مقصوده ای در زمان شارعه یا منفعت مقصوده ای در زمان متأخر، اون بحث دیگه است. حالا به اون کار او هر وقت رسیدیم ان شاء الله به بحث حرمت عین، که حرمت عین به اعتبار فعل متعلقه به اونه آیا باید حمل بشه بر فعل مناسبش فعلا یا قدیما، اون بحث دیگره. بحث این الان که شما باید اگر بخواید حمل بکنید به این که این لفظ حقیقت در معنایی هست، علامیت برای حقیقت به نحوی که به دردتون بخوره در حمل کلمات شارع بر اون معنا عند تجرد عن القرینه، باید اثبات بکنید که در زمان شارع این لفظ حقیقت در این معنا بوده. یه راهش اینه که با علم اثبات کنید به این بیانی که الان توضیحش داده شد. راه دوم اصل عدم نقل و اصالت و تطابقه، این میشه تعبد. یعنی این که شما بگید من نمیتونم قدیم این لفظ در چه معنایی استعمال میشده مجرد عن القرینه، ولی الان حضرت عباسی متبادر از لفظ امر وجوبه. الان بابا به بچهش امر کنه وجوب میفهمه، بچه رئیس اداره به کارمندش دستور بده وجوب میفهمه، در عرف از امر الان وجوب فهمیده میشود، متبادر از لفظ امر وجوب است. پس با این اثبات میشه که در عصر ما مفادش وجوده. زمان شارع چی بوده؟ شاید غیر این بوده. در عین این که شاید غیر این بوده، اصل تطابق بین معنای معاصر، معنای حقیقی لفظ در عصر ما و معنای حقیقی این لفظ در عصر شارع، تطابق بین معنای حقیقی فی العصرین، این اصل تطابق ازش تعبیر میشه به اصالت عدم نقل، یا در برخی اصطلاح متأخرین به اصالت ثبات، که مشیر به نکته اعتبار این اصله. یعنی اگر احتمال تغییر بدیم فصل لازمه، چون فصل در شبه حکمیه است. بله فصل در شبه حکمیه است، یعنی در حقیقت احتمال همونطوری که اگر احتمال قرینه‌ای بدیم باید فصل از قرینه بکنیم، اگر احتمال وضعیتی در زمان شارع و متفاوت از اصل خودمون بدیم باید فصل بکنیم، اما این فصل ما به ملاک وجوب تعلم احکامه، نه به ملاک حکم لغوی. به حسب لغت لفظ و حمله بر معنا میکنن بدون معطلی، کما این که لفظ ظاهره در معناییه و ظهورش در اون معنا با قرینه منفصل عوض نمیشه. بنای عقلا بر اینه که لفظ رو به مجرد این که الان معنایی براش احساس بکنن، تا مادامی که اثبات نشده برشون، محقق نشده برشون این که معنای زمان شارع با معنای فعلی متفاوته، حکم به اتحاد معنا فی العصرین میکنن، تفاوت عصرین در معنای حقیقی. این معنا معنای صحیحیه، یعنی واقعا اگر نبود این اصل عدم نقل، اصلا دستیابی به فهم کلمات سابقین میسر نبود. شما اصلا کتاب شیخ طوسی رو باز میکنید، اصلا ناخواسته معنا میکنید کلمات شیخ رو به اونچه الان اگر کسی اون کلمات رو استعمال کرده باشه و نوشته باشه. اصلا به ذهنتون خطورم نمی کنه که شاید وضع در زمان شیخ با وضع در زمان ما عوض شده. کتاب هزار و یک شب رو نمیدارم هزار درست گفتم هزار و یک شب الف لیله و لیله اسم فارسیش معادل فارسیش چیه؟ همینه هزار و یک شب. قصه های افسانه‌ای قدیم رو که اساطیر رو که مال قبل از اسلامه، همه اونا رو وقتی که الان جلوتون میگذارن عبارات رو به همان معنایی تفسیر میکنید که الان از استعمالات احساس میکنید در عصر خودتون. احتمال این که بعد از هزار سال، بیش از هزار سال وضع عوض شده، معنا عوض شده، حقیقت جور دیگری شکل گرفته، اصلا اینا به ذهنتون نمیاد. یعنی اصل عدم نقل به قدری مرتکزه که اصلا ناخواسته ذهن پس میزنه اعتنای به احتمال تفاوت رو. نگید که خب پس اطمینان به عدم تغییر وضعه، نه، اصلا به این احتمال اعتنا نمیشه، این گونه ذهن پس میزنه. نه اینکه این احتمال وجود نداره، چون طرف معتقده که معنای قدیم و حادث، معنای قدیم و معاصر یکیه، نه، اصلا این احتمال بهش بها داده نمیشه. اطمینان معناش اینه که اصلا احتمالش ضعیفه، قابل توجه نیست، نه، اصلا این احتمال بگید احتمال 50%، اصلا به این احتمال توجه نمیشه. توجه نمیشه نه لرعالتهی و ضعفهی و کونهی موهومن، بلکه به خاطر این که همانطوری که به احتمال اراده خلاف ظاهر ولو غیر موهوم اعتنا نمیشه، به احتمال اختلاف معنای حقیقی در دو زمان هم به همین نقطه اعتنا نمیشه. و معنای اصل عدم نقل، اصالت و ثبات، یعنی این یک امریست که بین عقلا مفروضه و بر مبنای این محاوراتشون شکل گرفته و فهمشون و مفاهماتشون بر همین اساس شکل گرفته. شارع هم از این طریقه در استحصال مفاهیم ردعی نکرده و طریقه جدیدی در محاوره خودش تأسیس نکرده. این دلیل بر این که شارع هم نسبت به این طریقه موافقه و امتناعی از تطبیق این طریقه در استعمالاتش نداره. کتب لغت اشکالات و اولا اونا در مقام ثبت معانی حقیقی نیست، بلکه در موارد جمع موارد استعمال.
بله
80%
متون رو 90%
متون قبلی میفهمه، اما 20%
همون 20%
مختل نمیشه. با همون 20% اولا 80% نیست. شما اگر نبود این منبع اصل عدم نقل رو در ارتکازتون داشتی، اون 80% هم بود، چون که کتب لغت چه کار میکنه؟ تفسیر لفظ به لفظ، سعدانه نفتون نهایت اینه دیگه. اما نفت مازا
معمولا معنا
شفاف نیست. شفاف چجوری میگن؟ به لفظ دیگری میگن، یعنی وردی دارن در شما یه عکسی مثل البنجه میگذارن، معنا رو اینجوری میگن. کدوم لغت قدیم غیر از مال 50 سال قبل المنجد عکس معانی رو آورده جلوتون گذاشته؟ تفسیر لفظ به لفظ دیگه، منتها یه لفظی رو به لفظ دیگری بر اساس معنای حقیقی اون لفظ دیگه. اون معنای اون لفظ دیگر چیه؟ معنای حقیقیش بر اساس چیه؟
قد داریم یه زمان کلن عوض نشده، اینه که قد داریم. اگر زمان عوض شده مثلا 30% 40%
خب
بدونم شاید 50% شاید عوض شده، شاید جز 50% همین الفاظ مفسر اون الفاظ دیگه باشه. خب حالا دیگه اگر بخواد همجوری خلاصه سرشون رو پایین بندازید نادیده بگیرید اون بحث دیگره، ولی اگر بخواد بشکافید، اگر این اصل عدم نقل نبود در فهم لغت سر رو سنگ بند نمیشه.
قرائن متعددی که سیاقام کنه
برای اینکه معنی متفاوت تغییر کرده، ولی ما به قطع نمیرسه. بله حالا اگر قرائن متعددی به نحوی که تردید اینجوری ممکنه، ولی به صرف شک و احتمال و به صرف ادعا نمیشه همچین چیزی رو ادعا رفع ید از اصل عدم نفی کرد. حالا نهایت بگید اونجایی که قرائن متعددی اقامه شده نوعی ظن به این جهت پیدا شده که وضع عوض شده، حالا ولی این اصل عدم نفی رو نمیشه به صرف این که شاید معنا عوض شده، به شاید نمیشه از این رفع ید کرد. و قبلا بیان کردیم که در حقیقت نکته این اصل عدم نقل یک نکته اعمی است و اون اصالت و ثباتی است که با اون ارتکازات معاصر ما هم کاشف از ارتکازات و سیر معاصر ائمه است. الان میگیم ارتکاز عقلایی اینه، میخواییم با این ارتکاز عقلایی حجیت خبره. خب ارتکاز عقلایی الان حجیت خبره، برای اثبات حجیت خبره الان که به درد زمان شارع و از دید شارع که به درد نمیخوره، اونی که به درد میخوره ارتکاز و سیره ارتکازی و عقلاییه عصر شارعه که سکوت شارع از رد اون دلیل بر امضاست. اما ما سیره الان و ارتکاز الان رو میخواییم کشف بکنیم ازش چی؟ سیره و ارتکاز معاصر ائمه. میگیم این سیره اون وقت بوده، ائمه رد نکردن پس امضا شده، و الا به حضرت عباس اگر برامش سیره امروز شکل گرفته باشه این ارزشی نداره. سیره الان و بنای عقلای عالم امروز بر پذیرش شخصیت‌های حقوقی از قبیل شرکت‌های اعتباری در مقابل شرکت سنتی فقهی، بنای عقلا الان بر اینه. خیلی خوب، نوش جون خودشون چه ربطی به شارع داره؟ شارع ملزمه به پذیرش اونا نیست. تا اثبات نشه که شارع این رو پذیرفته و امضا کرده که به درد نمیخوره، و تا معاصر شارع شکل نگرفته باشه این سیره، عدم ردش دلیل بر پذیرش و امضاش نیست. درسته رد نکرده. اگر میبینید ما در سیر عقلایی میگیم عدم رد موجب امضاست، چون عدم رد کاشف بطی و قطعی، عدم وصول رد کاشف از عدم رد مساوی با امضاه، یعنی در حقیقت عدم رد اشاره در اصل خودش مساوی با امضاست، پذیرشه، و الا عدم رد موضوعیت نداره. عدم رد دال بر امضا و پذیرش و رضایته، ولی امضا ما میگیم عدم رد موضوعیت نداره، بلکه امضا موضوعیت داره. منتها امضا گاهی وقتا استکشاف میشه به این که اوفو بالعقود به دلیل رفضی، گاهی امضا استکشاف میشه به قضیه عدم ردی که لو کان لبان، اگر شارع ردعی می کرد لوصل الینا، عدم وصول دلیل بر عدم صدور و عدم صدور مساوی با امضا و پذیرش.
چون اصل عدم نقل رو بدون
بررسی
کردن نمیشه درک کرد، یعنی شما یه چیزی معنای به ذهن متبادر بعد بدون اینکه بری بررسی بکنید ببینید که آیا این معنای متبادر در واقع همون معنایی هست که در گذشته بوده متبادر به ذهن بوده یا نه،
ظهورساز شد به ایشون هم عرض کردم ظهورساز میشه، بدون فهم ظهورسازه. همان طوری که شما اگر لفظ ظاهر در معنایی رو با احتمال قرینه منفصله شما قبل از فهم ظهورش رو معترفی، منتها حجیتش هم بعد منوط به فحصه. اگر به خلاف باید دارید فحص کنید، اگر به خلافش برخورد کردید اون وقت اعتباری نداره. همانطوری که اگر ظهور رو به خلافش برخورد کردید مثل مخصص مقید منفصل، نه اینکه ظهوری نبود، ظهور بود ولیکن این ظهور حجیتش منوط به عدم قرینه، به عدم حجت برخلافشه، کما این حجیت اصل عدم نقلی هم که باش ظهور اثبات میشه. این که در زمان شارع این لفظ ظاهر در این معنا بوده اثبات میشه، اما اثبات این منوط به اینه که حجت برخلافش هم نباشه. عدم حجت برخلاف باید منوط به فحصه. این وجوب فحص از باب وجوب تعلق و احکامه، نه از بابی که ظهور و اعتبار و عقلایی شکل نگیره. یعنی بریم فحص کنیم هیچی، اگرم فحص همون مقداری که ممکنه، یعنی بریم ببینیم در تراجم معاجم در مصادر تاریخی اگر بود بود، اگر چیزی پیدا نکردیم هیچی، مثل اینکه رفتیم فحص از مخصص کردیم مخصص پیدا نکردیم. اگر هم میگید هیچ دسترسی به هیچی نیست، هیچی لازم نیست، اصلا عدم نقل حجته.
درسته مثلا کلاسیک رو خونده توی کشور خودشون، یک لفظی رو میشنوه یک معنای الان متبادر به ذهنش هست،
روایت هم همونجور معنا میکنه.
واقعا آیا این معنایی که متبادر به ذهنش هست میشه گفت حجت بدون اینکه بره فحص بکنه؟
آیه رو که میشنیدین همونجوری معنا میکنه،
ممکنه اشتباه معنا
بکنه. اشتباه میکنه این اشتباه، خب شارع نگفته این اشتباه شما رو من قبول ندارم،
ممکنه یه معنایی بین عرف اونها تو کشور اونها از اون لفظ در واقع
نه. حالا باز نه، باز نه، باز این که در خود زمان شارع هم ممکنه اون عرب حجاز با عرب عراق با عرب جای سومی وضعشون باید مختلف ممکنه باشه، اون باز یه بحث دیگه است. فرض اینه که باز اونجا میگیم معیار همون عرفیه که نزل الکتاب و فیه، نزل الکتاب در عرف حجاز، فالقرآن یتکلم بلفظ الحجاز نه بلفظ العراق، ولو امام صادق ربما یتکلم بلفظ العراق چون کوفه بوده، اما قرآن که نزل على النبی صلی الله علیه و آله و هو حجازیون یتکلم بلفظ الحجاز، به معنایی که این الفاظ در لغت حجاز داره. خب شما میگید باید معنا رو از اونا رو بفهمه چی بوده، باید ببینه طعام عند اهل الحجاز چیه، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. بعضی آمدن گفت طعام یعنی پس بنابراین ریحة الکتاب لا بأس به، گفته شده این طعام و طعام به معنای بر و حنطه، چرا؟ هذه لغة الحجاز. قرآن میگه طعام الذین اوتوا الکتاب، نه اینکه ما هو طعام عند اهل الکوفه، به وضع اهل الکوفه، معنای حقیقی عند اهل الکوفه، طعام الذین اوتوا الکتاب بمال الطعام من المعنا فی الحجاز. اونا به گندم میگفتن طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، گندم از اونا بگیرید اشکال نداره، اما گوش ازشون نگیرید ها، چون انما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم، یعنی تزکیه، ولا يؤمن عليه الا مسلم، غیر مسلم ولو کتابی حلال نیست. خب این هم تنبیه سوم شد. اصل تطابق شد، نه عدم به تطابق،
عدم نه اشکالی که مفهوم الان به ذهن میرسه اینه که حالا ما بعضی از مسائلی که در زمان شارع مطرح نشده همین که الان بود مفهوم بحث میگیم، یا یا مسائل مطلوبی که الان هسته اینا رو ما اگر بکنیم بر اساس شعر و بر اساس فیلم اینا رو مردم قرار رو چکار رو بکنیم؟
اینا رو باید بر مبنای حالا خواهد آمد که حالا باز در تکمیل این جهت بذارید این تمرین چهارمو بذارید بیان بکنم گمان کنم جواب سوال این سوال شما داده بشه. تنبیه چهارم این است که معیار در معنای الفاظ مفاهیم است، مفاهیم معاصر شارع است نه مصادیق معاصر شارع. این بحث خیلی بحث مفیدیه، این رو اگر دقت بکنید این مفتاح حل مشکلات در تمسک به ادله شریعت در مسائل مستحدث است. ما گفتیم ملاک در معنای حقیقی، معنای حقیقی زمان شارع به واسطه معنای حقیقی عصر خودتون، معنای حقیقی عصر شارع رو میخواید کشف بکنید. در این امر رابعه بخواییم بگیم ملاک در معانی استعماری در کلمات شارع مفاهیم عامه نه مفاهیم عام معاصر خودش، مفاهیم عام معاصر خودشه نه مصادیق معاصر خودش. اگر شارع بگه المسافر و یقصر، مسافر این لفظ بما له من المفهوم در زمان شارع موضوع الحکم شارع الى الابد. الى الابد چه این که مصادیق اون هم معاصرش باشه که سفر بالبعیر و نحوه، یا معاصرش نباشه که سفر بالوسائل الحدیثه. ملاک در معاصرت شارع و حمل الفاظ بر معاصر شارع معانی معاصر شارعه نه مصادیق اون معانی معاصر شارع. ولذا اگر گفت المسافر یقصر، میگیم المسافر یقصر ولو مصداق اون سفر در عصر شارع وجود نداشته، بلکه مصداق در عصر شارع امری غیر از مصادیق متأخر بوده، سفر با شطور بوده الان سفر با جته. المسافر یقصر یعنی المسافر یقصر، نه اینکه ما یصدق علیه وجودات خارجی از سفر در عصر شارع. تعبیر رو عوض کردم چون اون ایهام داشت، حالا نکتهش هم افهام کرد. وجودات خارجی اون مفاهیم موضوع حکم نیست منحصرن. المسافر و مقصر معناش این نیست که اون وجودات خارجی سفر در عصر شارع موضوع حکمه، اون هم موضوع حکم هست، اما ملاک در موضوع اون نیست. بلکه ملاک چیه؟ هر شیعی که برش مفهوم سفر صدق بکنه ولو وجود خارجی در اون اصل نداشته، بلکه وجود خارجیش برای اونها اصلا متصور نبوده. ما در جای خودش اینجوری تعبیر کردیم در بحث تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه در مباحث تمهیدی مقصود، این گونه تعبیر کردیم، گفتیم باید این مصادیق جدیده به گونه ای باشه که اگر اینها رو بکشن ببرن به عصر قدیم، یا یکی از اون قدیمی ها رو عیسی آدمی یا پیغمبر آخر الزمان احیا بکنه، یا بگه صدق این مفاهیم خودشون رو بر این مصادیق تصدیق کنه. نور وضع بر چی شده؟ نور وضع بر روشنایی شده، روشنایی. شما الان اگر یه عرب ابن قحطان هم از قبر بیرون بکشید، این چراغای روزی که به ذهن اونا خطور نمی کرده، روشنایی های اینجوری، کفنشون یه تکونی بده چشماشو یکم با بکنه، میگه این روشنایی چشمامو داره اذیت میکنه. دیگه نمیگه روشنایی زمان من پیسوز بود، چراغ نفتی بود، چراغ نمیدونم موشی بود. دیگه بابا اونا خیلی خوب، اما الان دیگه روشنایی چشم منو میزنه، نمیگه تاریکی چشم منو میزنه. اسم این رو همانی میبینه، نه اینکه مجدد میگذاره، همانی میبینه که اسم فانوس، گرسوز، پیسوز، چراغ موشی. میگه من لحظه روشنای نور رو بر پیسوز نداشتم، من برای یک معنای گذاشتم که اون استاق بشه. اصلا به ذهنشم نمی آمد که یه وقتی یک مصداق اینجوری پیدا بشه در عالم، اصلا مستحیل می دانست. ولی در این حال بعدش آم و این شئت فقل. خوب دقت کنید، از کردن این بحث مفید و سیادیه که اگر نبود در اصول و در بحث توادر الا این بحث لکفا برای اهمیت این بحث. با این بحث در حقیقت شما اطلاقات و عمومات و ادله شرعیه رو در مسائل مستحدثه به کار میگیرید، یعنی فقه مسائل معاصر با این بحث مرحوم شیخ طوسی مخصوص می‌نویسه، با این بحث آشه حسین هلی عمر ما المسائل المستحدثه می‌نویسه، عقد بیمرم در دمنش میاره، با این بحث بزرگان معاصر ما مشکلات مسائل فقه رو بر اساس شریعت حل میکنن و احکام شرعی رو استنباط میکنن. و ان شئت فقل، این که وضع من قبیل رفض القیود لا من قبیل جمع القیود، لفظو که وضع بر معنا میکنن، وضع من قبیل رفض القیود لا من قبیل جمع القیود، لفظو که وضع بر معنا میکنن ذات معنا موضوع لهه، نه معنا به لحاظ ملابسات و قیودش، یعنی روشنایی، یعنی روشنایی فانوس، روشنایی پیسوز، روشنایی پروژکتور. آره اشکال داریم، خیلی هم اشکال داریم، ممکنه به مشکل برخورد کنه، تو اونم حل کردیم، ولی ممکنه به مشکل برخورد کنه. اونایی که توهم کردن، توهمشون مال اینه که گهنه و اطلاق رو جمع القیود میخوان فرض کنن. اگر روشنایی یعنی روشنایی فانوسی، پیسوزی، گرسوزی اینا، خب لغوی که روشنایی پروژکتوری رو تو تصور نکرده اون قیدو، گفته میشه که پس بنابراین وضعش از اینها قصور داره. در حالی که واضع لفظ رو بر معنا که بعد میکنه از قبیل رفع القیوده، یعنی ذات معنا در نظر میگیره، قیود دیگه دخیل در معنا، قیود دیگر رو نمیبینه، چه قیود رو به تفصیل او الاجمال تصور بکنه، به تفصیل یا به الاجمال. میگه در معنای روشنایی غیر از این تابش چیزی دخالت نداره. روشنایی یعنی این تابش، نمیدارم چی ازش تعبیر کنم، اینی که مشترک بین اون چه از پروژکتور و از پیسوز میتابه، معنا اون مشترکه. خصوصیت ملابسات هر یک از این دو من قبیل ضم الحجر الى جنب الانسان، انسان بحث شده برای یه حقیقتی که نه قبای سفید درش دخیله، نه عمامه درش دخیله، نه کوتاهی درش دخیله، نه بلندی درش دخیله، نه تولد طبیعی درش دخیله، نه تولد صناعی درش دخیله، انسان انسانه ولو به واسطه تلقین صناعی متولد بشه، ولو تلقین صناعی رو یعقوب ابن قحطان به حضرت عباس اصلا به ذهنش نمیاد یه زمانی بیاد آدم بسازند و خلق کنند اینجوری. البته که خلق اینم بکنند خلق در مقابل خلق خدا نیست، این مثل که همون توپمرغ رو ببرن تو ماشین جوجه کشی بذارن، جوجه خلق نکردن دیگه. مسیر طبیعی گرمایی که زیر بال مادر تخم بود که اون مرغ بود آوردن با کارخونه درست کردن. حالا مسیر شکلگیری انسانی که ما و رجل تبدیل بشه به این هیکل عظما، به جای اینکه در یک محل خاصی باشه آوردن تو لوله آزمایشگاهی، همون درجه گرما، همون تغذیه، همون شرایط رو اینجا فراهم کردن، فرضاً در آمد یه چیزی. ولی تا هیچ خلاص با اینا عقیده ای مبادای وخشل بشه که خامیه کسی در بگه خب پس راز خلقت پیدا شد یه مقداریش، پس بنابراین خدا دیگه ما نیاز نداریم. نه آقا، هرچی بیشتر پیدا بکنید این رازها رو به عظمت خالق بیشتر پی میبرید که حس میکنید که بابا مسیر علت و معلول یک مسیریه که خدا اونو که قرار از اون مسیر طی کرده. ولی تا اینطور نیست که با قاعده علیت و معلولیت وضعیت اثبات خدا به هم بخوره، اتفاقا بیشتر اثبات میشه. اگر بنا بود خر تو خری ممکن بود، هر جو مرد ممکن بود، اصلا اثبات خدا دیگه ممکن نبود، چون میگفتید که دیگه خارج از علت و اتفاق افتاد صدفه. چون نظام دقیقه تخطی از قانون علت و معلول ممکن نیست، پس حتما خدایی هست. بله، حالا اگر هم تونست خلق بکنن به این معنا، خلق بکنن به این معنا که همون طوری که این جسمو از نطفه تبدیل میکنن یا تخمو از نمیدونم مایع تبدیل میکنن به اون جوجه جامد، حالا اگر اونش هم شد بازم ننشیند بر خدایی خدا هیچ گردی. خوب، حالا اگر درست کردن، درست کردن یعنی چی؟ آمدن اسپرمو به جای این که از نطفه بگیرن از پوست، حالا سلول بنیادی اون چیز دیگه بیه، آمدن همونی که تو بعضی از کتب بعضی از بزرگان ما عنوان شده، به جای اون اسپرم از پوست شما یه چیزی رو گرفتن و همون رو که با تخمک ترکیب کردن از توش یک آزاده ای در آمد. بری تعمل بکنید، بس حتما نیازی به مماثلت داره. الحمدلله رب العالمین.